بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرج آل محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه بود که حضرت علامه میخواستن نشون بدن که ما در واقع ما خدای متعال رو در برابر اسماء جمیلش که محمود و سزاوار ستایش میبینیم و در برابر افعال جمیلش هم او رو محمود و سزاوار ستایش میبینیم. یک، دو، اینکه هیچ حمدی از هیچ حامدی سر نمیزنه الا اینکه این حمد برگرده به حمد الهی، برای آن که خدای متعال در واقع همه چیز رو او آفریده و او خلق کرده و هر جمیلی وقتی از او صادر میشه، هر حمدی که در واقع ستایش اون جمیل اختیاریه در واقع ستایش ذات مقدس پروردگار خواهد بود. لذا فرقی نمی کنه که علی الحمد علی استقراق باشه یا علی الحمد علی جنس باشه، همه حمدها به ذات مقدس پروردگار برمیگرده. ایشون نکته زیبایی رو که در پایان داشتن تکمیل میکردن این بود که در سوره به خاطر التفاتی که از غیبت به حضور اتفاق افتاده و ایاک نعبد و ایاک نستعین در ادامه خلاصه غیبت مطرحه، این التفات در سوره که از غیبت به حضور واقع میشه نشان میده که این لسان سوره حمد سلام علیکم لسان عبد و این عبده که داره خدای متعال را ستایش میکنه و این حمد لسان عبد است که در حال ستایش ذات مقدس پروردگار. و خدای متعال در واقع داره آداب ستایش و حمد را و آداب عبودیت را و به عبد نشان میده. چرا؟ اینو داشتن تکمیل میکردن، فرمودن که خدای متعال در جای جای قرآن کریم خودش رو از توصیف در واقع واصفان منزه دانست، سبحان الله اما یصفون. منزه از خدای متعال از آنچه که وصف میکنن او را واصفانش، الا عباد الله المخلصی، الا عباد مخلص الهی. ولذا به تعبیر علامه هیچ جای قرآن این قانون و این مطلق مقید نشده، در کلام مجید هیچ جا این اطلاق را مقید نکرده، تنها در واقع قیدی که از این تنزیه وجود داره عباد الله المخلصین. چرا؟ چون عده ای از انبیاء مخلص رو خدای متعال حمد خودش رو از زبان اونها نقل کرده، در خطابش به نوح فرموده فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین، و از ابراهیم حکایت کرد که گفت الحمد لله الذی وهبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یا از زبان از در چند جای کلامش به رسول گرامیش فرمود که و قل الحمد لله، و از داوود و سلیمان حکایت کرد و قالا الحمد لله. از اهل بهشت هم که خدای متعال همه در واقع کینه ها و کینه درونی ها رو از اونها برداشته و کلام بیهوده ندارن، در واقع کینه ای ندارن و پاکی درونی کاملا بر اونها حاکمه، فرموده که آخرین کلامشان و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. بنابراین ایشون میخوان بفرماد که حمد الهی درباره انبیاء الهی و درباره این دسته از اهل بهشتی است که در واقع پاکند و منزهند و پاکی درونی و پاک دلی کامل از هر گونه آلودگی رو دارن. خدای متعال حمد بسیاری از مخلوقات رو حکایت کرده و فرموده و الملائکتو یسبحون به حمد ربه، او فرموده یسبح الرعد به حمده و یا فرموده و این من شیء الا یسبح به حمده، الا این که به طوری که ملاحظه میشه اول تسبیح در واقع به وجود میاد، یسبح به حمده، و حمد ایشان را با تسبیح همراه میکنه، یسبح به حمده، بلکه به تعبیر زیبای علامه در اصل حکایت تسبیح کرده و حمد رو با تسبیح ذکر میکنه، و الملائکتو یسبحون به حمده، یسبح الرعد، اینطوری تسبیح در واقع در حال حکایت شدنه. و لذا فرموده تمامی موجودات با حمد خود او را تسبیح میگویند. بعد ایشون این سوال رو مطرح میکنه که پس چرا خدا، خدای متعال منزه از حمد حامدانه و چرا نخست تسبیح را از ایشان حکایت کرده؟ ایشون جواب میدن به جهت این که حمد نیاز به احاطه علمی داره و هیچ موجودی به خدای متعال احاطه علمی نداره. اگر موجودی به این محمود احاطه علمی نداشت نمیتونه او را حمد کنه. برای تحقق حمد ما احاطه علمی لازم داریم و چون احاطه علمی برای هیچ موجودی نسبت به ذات اقدس الهی وجود نداره، اون نمیتونه حمد کنه. حمد مربوط میشه به جایی که احاطه علمی و علم به اون جمیل و جمال در فعل و اسم و اسماء و افعال الهی محرز بشه، بعد بتونه حمد کنه. و ما چنین مسئله‌ای رو درباره مخلوقات الهی نداریم. بنابراین تعبیر بسیار زیبایی ایشون اینه که در واقع هر کس که بخواد او را به ستایه، وصف او را، اسم او را، فعل او را، در واقع میخواد اون صفت رو محدود کنه به همون حدی که خودش احاطه داره. در صفت الهی اندازه درست میشه، تقدیر درست میشه، محدود میشه اون صفت به حدی که حامد داره حمد میکنه. تعبیر زیبایی دارن که برای این که غیر خدای تعالی هیچ موجودی به افعال جمیل او و به جمال و کمال افعالش احاطه ندارد، همچنان که به جمیل صفاتش و اسماءش که جمال افعالش ناشی از جمال آن صفات و اسماء است احاطه ندارد. حالا ما بعدا تو اون رساله اسماء بحث خواهیم کرد نسبت فعل و اسماء و صفات الهی. همچنان که خودش فرموده و لا یحیطون بهی علما، احاطه علمی به او نداره. بنابراین مخلوق خدا به هر وضعی که او را به ستایت به همان مقدار به او و صفاتش احاطه یافته و او را محدود به حدود آن صفات دانسته و با آن تقدیر اندازه‌گیری و با آن تقدیر اندازه‌گیری کرده، حال که خدای متعال محدود به هیچ حدی نیست، نه خودش و نه صفات و اسماءش و نه جمال و کمال افعالش. پس اگر بخواهیم او را ستایش صحیح و بی اشکال کنیم باید قبلا او را تنزیه کنیم. سبحان الله عما یصفون، باید اینطوری بگیم یسبح به حمده، اینطوری در واقع تسبیح رو نقل کنیم. باید قبلا او را منزه از تحدید و تقدیر خود کنیم و اعلام بداریم پروردگارا تو منزه از آنی که به تحدید و تقدیر فهم محدود ما، فهم ما محدود بشی. سبحان الله یسبح به حمده، این خیلی مهمه. لذا ایشون میخواد بفرماد که تا من تنزیه نکنم و سبحان الله نباشه، تسبیح نباشه، اینطوری سبحه‌ای باید اتفاق بیفته، یسبحه‌ای باید اتفاق بیفته، بعد مسئله حمد شکل میگیره. من باید اون کمال، اون جمال را در واقع ادراک کنم، بعد ستایش کنم. امکان چنین ادراکی وجود نداره. چنین ادراکی محدود کردن اون کماله و مقدر کردن اون کماله. پس تا سبحان الله و یسبحو نباشه نمیشه حمد کرد. همچنان که خودش در این باره فرموده ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. حالا مخلصین، مخلصین رو چرا؟ جوابش اینه که مخلصین رو ایشون در واقع برای خودش خالص گردانیده، مخلصن. وقتی کسی به اون مرتبه مخلص برسه، بله دیگه اونجا سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، اون دیگه کار خودشه، او با دست خودش اونها رو خالص گردانیده. لذا ایشون میخواد بفرماد که پس روشن شد آنچه که ادب بندگی اقتضا دارد این است که بنده خدا پروردگار خود را به همان سنایی سنا گوید که خود خدا خود را به آن ستوده و از آن تجاوز نکند. همچنان که در حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده که در ثنای خود لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، من نمیتونم ثناء تو را بشمارم. احصاء و شمارش ثناء تو از من ساخته نیست، تو آنطوری که خود بر خود ثنا کرده ای طوری. پس این که در آغاز سوره مورد بحث فرمود الحمد لله تا به آخر ادب عبودیت را می آموزد و تعلیم می دهد که بنده او لائق آن نبود که او را حمد گوید و فعلا که می گوید به تعلیم و اجازه خود اوست که او دستور داده که بنده اش بگوید. بنابراین ایشون میخواد جمع کنه بین این که این مفاد که در سوره بیان میشه و زیبا هم بیان میشه سازگار با همون مبناست که جنس هم یا استقراق هم از برای ذات اقدس الهیست، چون خالق هر جمیل و جمالی اوست و هر شیعی رو جمیل با جمال آفریده و اسماء حسنای او هم حاکی از همین در واقع جمال و جمال دارن. این اولا. و مفاد حمدم که در واقع نشون میده این کلمات لسان از لسان عبد داره صادر میشه به قرینه التفات، اما این الحمدیست که خدای متعال داره از لسان عبد در واقع حمد میکنه خودش رو. به تعبیر زیبای ایشون فرمودن که بله این ظاهر رو جمله الحمدلله نیست تأیید میکنن که بنده چگونه خدای متعال رو حمد گوید اینطوری، با این توضیحاتی که دادن. این تقریبا جنبندی ارزشمندی است که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از مسئله در واقع حمد، مفهوم حمد، الحمد و در واقع جایگاه الحمد در این سوره شریفه دارن. به خاطرتون هم هست که ایشون در واقع میگفتن سوره حمد تابلوی حمده همین، ولذا بسم الله را مرتبط با الحمد میدونستن، ولو ما مقدر در به اسم را ابتدا قرار بدیم نه استعانت که ایشون اختیار کردن ابتدا را. ولی ابتداء به اسم کنیم که در واقع حمد شکل بگیره و ادب حمد محقق بشه. قبلا هم از همین نکته برای تحلیل به اسم استفاده کردیم. این تقریبا مجموع فرمایش ارزشمند استاد اساتید ما حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. فرمایش ارزشمندی هم تو همین مسیر تلمیز دیگر ایشون استاد عظیم الشأنمون هست آیت الله جوادی دارن که این رو هم چند دقیقی آغاز بکنیم که حالا امروز توفیق برنامه 19 دی و استفاده از فرمایشات حضرت آقا رو داریم به اتفاق علما و مردم انقلابی قم. یه مقداری وقت ما امروز محدودتره، عذر میخوام و انشالله همه عزیزان رو هم دعوت میکنم به این که استفاده کنیم دست جمعی از این کلمات ارزشمند و نکات مهم فرمایشات حضرت آقا، مخصوصا در شرایطی که امروز انقلاب اسلامی در او به سر میبره. استاد بزرگوار ما هم در تسلیم همین رو در با همین در واقع روال فرمایشاتشون رو شروع میکنن که هم در مقابل قدح و ذم به معنای ستایش در برابر کمال و کار اختیاری زیباست. حمد در واقع ستایش در برابر کمال و کار اختیاری است و همین توضیحاتی که استادشون علامه دادن. حالا انشالله ملاحظه بکنید تا انشالله فردا این بحث رو ادامه بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی